بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 15 از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی مبحث شروع به جرم رو رسوندیم به اینجا که ما در واقع سه شرط رو برای این که بخوایم رفتار مرتکب رو شروع به جرم بدونیم و او رو مجازات کنیم بایستی در کنار هم مجموعاً داشته باشیم. یکی بحث این بود که بایستی اون شخص مرتکب وارد عملیات اجرایی شده باشه، یعنی وارد رفتارش وارد تعریف حقوقی جرم شده باشه. دومین شرط این بود که یک مانع خارج از اراده او باعث شده باشه که جرم تام محقق نشه و رفتار در واقع جرم تکمیل نشه. و شرط سومی که گذاشتیم گفتیم این بود که اون جرم بایستی جزء جرائمی باشه که قانونگذار شروع به اون رو جرم انگاری کرده و براش مجازات تعیین کرده و الا اساساً حتی دو تا شرط اول هم که وجود داشته باشه فایده ای نداره. و گفتیم خب چه جرائمی رو در واقع قانونگذار آمده و برای اونها شروع به جرم قائل شده. پنج دسته کلی رو تقسیم بندی کرد. گفتیم از روی مجازات قانونگذار اومده معیار داده، گفته اون دسته جرائمی که مجازات اونها سلب حیات یا حبس دائمه یا قطع عضو یا تعزیر درجه 1 تا 5 یا شلاق حدیه، این جرمی که مجازاتش این هاست شروع به جرم دارن و شروع به جرم هاشون در واقع جرم انگاری شده و برای اون مجازات تعیین شده که بعد طبقه جدولی هم که خدمتون عرض کردیم مجازاتهاش رو گفتیم. بعد رسیدیم به این بحث که خب حالا در عمل یه سری ابهاما و سوالهایی وجود داره و چالشهای عملی در خصوص شروع به جرم وقتی وارد این مبحث میشیم، حالا چه در رسیدگی چه زمان که شما وکیل دادگستری بشید، اینها رو باهاش سر و کار خواهید داشت و شاید در کلاس‌های دانشگاهی بهش پرداخته نشه به این صورت. عرض کردیم اولین ابهامی که بود این بود که خب تو بعضی از جرائم که قانونگذار معیار مجازات رو قرار داده و گفته که شروع به جرم اونها هم جرمه، یه مقداری از لحاظ ذهنی و عقلی تصور شروع به جرم اونها مشکله. اینا رو باید چی کار کنیم؟ گفتیم بله، ممکنه بعضی از اونها مثلا قذف شروع به جرم داخلش تصورش امکان پذیر نباشه، اما از منظر آزمونی بگیم خدمتون، خود قانونگذار گفته اینها شروع به جرم دارن. چرا؟ چون قذف مجازات شلاق حدی و قانونگذار گفته که شروع به جرم او پذیرفته است. به هر حال وقتی سه تا شرط با هم باشه ما شروع به جرم رو در واقع جرم میدونیم و مجازات میکنیم، اون سه شرط که در ابتدای عرایزم خدمتون گفتم. و این که حالا به ذهن شما نمیاد، حرف ما این بود این که حالا به ذهن شما ممکنه تصورش نیاد، ممکنه در یه سری پرونده های خاص وجود داشته باشه و بتونیم شروع به جرم رو بگیریم در خصوص اون چیزی که حتی شاید به ذهن شما هم تداعی نشه، اما قانونگذار به هر حال اون مورد رو شروع به جرمش رو جرم انگاری کرده و براش مجازات قائل شده. خب سوال بعدی این هستش که ممکنه بپرسید بگید استاد در بعضی جرائم مجازات اون، مگه شما نگفتید معیار مجازاته و بایستی مجازات رو نگاه کنیم تا ببینیم اگر مجازاتش قاطی این پنج دسته بود شروع به جرمش هم جرم انگاری شده و قابل مجازاته؟ بعضی از جرائم رو داریم که مجازات اونها چند تاست، یعنی مثلا فرض کنید که حالا اصطلاحاً به اینا میگن مجازاتاشون مرکبه، مثلا مجازات یک جرم رو میرید نگاه میکنید میبینید گفته که 2 سال و نیم حبس و تا 2 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق. حالا یا وع گذاشته بین اینها، یعنی مجازات اون جرم رو تجمیعی گذاشته به اصطلاح، یا اینکه یا گذاشته بینش، یعنی تأخیری گذاشته، یعنی اختیار داره قاضی که یکی از این مجازات ها رو بین این ستا انتخاب بکنه، یا تجمیعه، یعنی قاضی موظفه وقتی میخواد حکم صادر کنه هر ستا این مجازات رو با هم تو حکمش از هر کدوم به طرف بده، یا اینکه نه تأخیری است، یعنی انتخابش رو گذاشته برای خود قاضی، گفته متناسب با اون رفتار و پرونده و شرایط و اینها یکی از این مجازات ها رو انتخاب کن بهش بده. اینا رو بهش میگن مجازات های مرکبی که دو حالت دارن، تجمیعی یا تأخیری. حالا استاد در بعضی جرائم مجازات اونها چند تاست؟ آیا تو اینها هم ما شروع به جرم داریم؟ خب این سوال از کجا میاد؟ از اینجا که وقتی شما قانون رو میخونید میگه که در جرائمی که مجازات آنها یا حبس ابد است یا مثلا حبس تعزیری درجه 1 تا 5، ببینید یکی از این مجازات ها رو گذاشته، یعنی گفته به این به ذهن متبادر میشه که قانونگذار انگار نظرش این بوده که فقط جرائمی شروع به جرم دارن که مجازاتشون تک مجازاتی باشه، مجازاتشون به اصطلاح حقوقی ساده باشه، مرکب نباشه، یعنی یک مجازات فقط قانونگذار برای اونها تعیین کرده باشه نه مرکب. خب تو این زمینه خب واقعا قانونگذار ساکته و ما پاسخی از لحاظ قانونی نمیتونیم براتون بگیم. عده‌ای معتقدند از حقوقدان ها و همکارای قضایی میگن که قانونگذار به گونه ای ماده رو گفته که انگار فقط نظرش جرائمی بوده که یک مجازات دارن، تک مجازاتی هن و برای اونها شروع به جرم رو قائل شده، نه اونهایی که مجازاتشون مرکبن. پس اون جرائمی که مجازات مرکب داره، ترکیبی داره، حالا چه تأخیری هست چه تجمیعی، اینها شروع به جرم ندارن. عده‌ای هم میگن نه آقا اینجوری نیست. حالا این تقریبا این رویه هم در بین قضات بیشتر غالب هست، اینه که میگن نه ما مجازات اشهد رو ملاک قرار میدیم. چرا؟ چون خود قانونگذار تو تفسیر 3 ماده 19 قانون مجازات بخش اولش یه همچین ملاکی رو داده، گفته مجازات اشهد رو بگیرید. بنابراین اگر مجازات ها متعدد بود، مرکب بود، شما برید مجازات اشده رو نگاه کنید. اگه مجازات اشده می اومد قاطی اون 5 دسته ای که شروع به جرم دارن، شروع به جرم رو براش بگیرید، پس شروع به جرمش جرم انگاری شده و مجازات هم بکنید کسی که شروع به جرم اون جرم رو انجام داده. اما اگه قاطی اون 5 دسته نیومد اون اشدش، هیچی دیگه. مثلا تو همین مثالی که من براتون گفتم، گفتم مجازات یک جرم رو در قانون گفته 2.5 سال حبس دارد، 2 میلیون جزای نقدی و 74 ضربه شلاق. وقتی میایید نگاه میکنید، حالا من مجازات رو براتون نگفتم، از کم تو مبحث سوم خدمتون میگیم، اما تو ذهنتون باشه ماده 19 قانون مجازات اسلامی بخش اولش که خدمتون از شاید سال 92 تصویب شد، ماده 19 آمد و خب جرم رو دستبندی کرد دیگه. 2.5 سال حبس درجه 5، تعزیری، حبس تعزیری درجه 5، 2 میلیون تومان جزای نقدی، جزای نقدی درجه 6 وقتی ببرید تو این درجه ها قرارش بدید، با قانون تطبیقش بدید، 74 ضرب شلاق درجه 6. خب حالا برگردید اون 5 دسته رو من بهتون گفتم، یه جرمی الان هست مجازاتش 1.5 حبس درجه 5 داده، 1 جزای نقدی درجه 6 داده، 1.74 ضرب شلاق درجه 6 داده. اینا رو الان وقتی میبینیم این مجازات ترکیب برش داره. خب اون نظری که میگفت اشد رو نگاه میکنیم، اشد حبس قاطیشون، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حبس تزریه درجه 5. ما جز اون 5 دسته خدمتتون هست که گفتیم جرایم تعزیری که مجازات اونها حبس تعزیری درجه 1 تا 5 شروع به جرم دارن. خب پس این شروع به جرم داره، پس این شروع به جرم دارد و در واقع میشه یعنی این جرمی که حالا مجازاتش این گونه نگاشته شده با توجه به اینکه مجازات اشد رو میگیریم شروع به جرم داره، شروع به جرمش هم میتونیم مجازات بکنیم. پس این هم یه ابهام دیگه. یه سوال دیگه این که ممکنه بپرسید بگید که حالا اگه ترکیبی بود اما مثال شما برعکس بود، شاید این الان اومده باشه تو ذهنتون، مثلا قانونگذار مجازات رو گفته بود که حبس تعزیری درجه 6 داره و جزای نقدی درجه 5، اینجا چیکار میکنی؟ خب عرض کردم اشد رو نگاه کنید. اشد در قانون درجه رو در واقع قانونگذار میگه، اول میریم سراغ درجه. اگه توی درجه بود، یعنی ما ببینیم هر کی مثلا درجه 5 بالاتر از درجه 6، 6 بالاتر از 7، 4 بالاتر از 5، کاری به نوع مجازات هم که حبس یا جزای نقدی یا شلاق، اگر درجهش رفت تو درجه بالاتر ما میگیم اون درجه بالاتر اشده. اگر همشون توی درجه بودن، مثلا حبس و جزای نقدی و شلاق همشون توی درجه 5 بودن، اینجا اشده میشه حبس، بعد میشه شلاق، بعد میشه جزای نقدی. خب حالا تو مثال ما اومدیم میگیم که قانونگذار حبس درجه 6 داده در به عنوان مجازات یک جرم و جزای نقدی درجه 5. خب وقتی جزای نقدی درجه 5 باشه، درجه 5 اشد از درجه 6، کار نداریم جزای نقدی یا هر چی دیگه، درجه 5 نسبت به درجه 6 اشده. حالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب تو اون 5 دسته که گفتیم شروع به جرم داره، مگه قانونگذار اومد گفت جزای نقدی تعزیری درجه 1 تا 5 هم شروع به جرم داره؟ خیر، فقط گفت حبس تعزیری درجه 1 تا 5. اساسا جزای نقدی و شلاق تعزیری گفتیم اصلا شروع به جرم نداره. خب اگه از اون برم نگاه کنیم، حتی اگه بگید آقا حبس شدیدتره، ما گفتیم فقط حبس تعزیری درجه 1 تا 5، نگفتیم حبس درجه 6، گفتیم حبس تعزیری 1 تا 5 شروع به جرم داره، بنابراین اساسا شروع به جرم نداره. چه حبس رو نگاهش کنی چه اشد رو نگاه کنی شروع به جرم نداره. بنابراین باید دقت کنید، خودتون برید مواد رو بخونید و درجهش رو در بیارید و مجازات رو در بیارید، منطبق کنید با این فرمولی که بهتون گفتم، ببینید شروع به جرم داره یا نداره. خب سال بعدی ممکنه بپرسید بگید این جرائمی که مجازات اونها مرکبه که الان گفتید که میشه به اونها روش، گفتیم نظر اکثر قضات این هست، رویه این هستش که شروع به جرم میگیرن، اشد رو نگاه میکنن شروع به جرم میگیرن، اگه خواستیم مجازات بدیم بیایم مجازات رو هم مرکب بدیم، مجازات مرتکب شروع به جرم رو، خب این دیگه تقریبا باید بگم خیر. چرا؟ اگه یادتون باشه من مجازات ها رو جلسه قبل گفتیم که فقط به حبس بود، یه مدلش بود که یا حبس بود یا جزای نقدی یا شلاق درجه 6. بنابراین چون خود قانونگذار مجازات شروع به جرم رو یکی دونسته یا گفته یه مجازات بیشتر نباید بدی، ما کاری نداریم به اصل جرم که مجازات رو مرکب آورده، برای مرتکب مرکب آورده، ما اصلا کاری به قانونگذار نداریم که اصل جرم رو برایش مجازات مرکب آورده برای تحقق جرمتان، ما شروع به جرمش رو اگر دیدی مشمول میشه، قانونگذار خود شروع به جرم برایش مجازات تعیین کرده که اگه یادتون باشه توی جدول 3 مرحله‌ای گفتیم اونهایی که مجازاتشون سلب حیات و حبس ابد و حبس تعزیری درجه 1 و 2 و 3 باشه، مجازات شروع به جرمشون فقط و فقط حبس تعزیری درجه 4. اون جرائم که مجازات اونها قطع عضو و حبس تعزیری درجه 4، فقط و فقط حبس تعزیری درجه 5 مجازات شروع به جرمشونه. و اونهایی که مجازات اونها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه 5، اینجا 3 تا بود اما 3 تای تأخیری نه تجمیعی، یا حبس درجه 6 بهش میدادیم یا شلاق درجه 6 یا جزای نقدی درجه 6. بنابراین ولو این که اون جرمه مجازاتش مرکب باشه، چه تأخیری باشه چه مرکب باشه، موقعی که ما میخوایم شروع به جرمش رو مجازات بدیم، فقط یک مجازات میتونیم بدیم. خب ابهام بعدی، سوال بعدی، ممکنه بگید که در مصادیقی که مجازات شروع به جرم دارند، اومدی به ما گفتی آقای رضازاده که اسم از یه جرمی آوردی به نام محاربه، درسته؟ محاربه بچه ها 4 مجازات داره. اگر مثالایی که تو جلسه قبلی رو خدمتون عرض کردم، ما اون 5 رو که اومدیم مصادیق جرایمش رو زیرش بگیم، یکی از حالا در واقع اونهایی که رفتار جرم در واقع شروع به جرم داشت جرایمی بود که مجازات اونها سالب حیات باشه. بعد زیر مجموعه اون گفتیم سلب حیات و قصاص و اعدام و اینها میشه. زیر مجموعه اعدام گفتیم مثلا محاربه یکی از مجازاتش اعدامه. بعد دوباره تا آمدیم جلوتر گفتیم که جرایمی که مجازات اونها قطع عضوه، درسته؟ دوباره زیر اونم مثال آوردیم گفتیم محاربه. حالا قطعا به سوالی که خواستم بپرسم رسیدید. آقا شما به ما گفتی اگر که مجازات جرمی اعدام بود، وقتی خواستی شروع به جرمش مجازات بدی، بیا حبس تعزیه درجه 4 بده. و گفتی اگر مجازات جرم قطع عضو بود، وقتی خواستی شروع به جرمش رو مجازات کنی، بیا حبس تعزیه درجه 5 بده. درست؟ اینو من به شما گفتم. حالا یکی محاربه انجام داده، یکی شروع به جرم محاربه انجام داده. هر دو تا مجازات رو ما داریم. چرا؟ چون محاربه 4 مجازات داره. هم اعدام توش اومده، هم قطع عضو. الان شروع به جرمش رو بیایم حبس درجه 4 بدیم یا حبس تعزیری درجه 5 بدیم؟ مگه استاد به ما نگفتی مجازات قانونی رو ملاک بدیم؟ خب اینجا قانون 2 مجازات گذاشته، الان بیایم کدوم رو بهش بدیم؟ اینجا چیکار کنیم؟ خب اینجا هم دوباره قانونگذار ساکته. قانونگذار ساکته، هیچ حرفی نزده متاسفانه. اما دوباره اختلاف نظر است. بعضیا میگن آقا اصلا محاربه با توجه به این قضیه شروع به جرمش قانون جرمنگاری نشده و مجازات نداره. خب این بیشتر نظر دکترینه به نظر من. اما در بین قضات و رویه قضایی و در عمل نظر بر اینه که آقا بیاین مجازات اشد رو بگیرید. این هم میشه از اون مواردی که تقریبا حکم همون مجازات ترکیبی ها رو داره، مرکب ها رو داره. مجازات اشد رو، مجازات اشد اینجا چی؟ اعدامه. بر مبنای اعدام ما میایم شروع به جرمش رو مجازات میکنیم. یعنی اگر خواستیم شروع به جرم محاربه رو مجازات کنیم، باید حبس تعزیری درجه 4 بدیم، نه حبس تعزیری درجه 5. حجان عرض میکنم اختلافیست مسئله، شما هم روش فکر کنید ببینید به چه نتیجه میرسید. سوال بعدی، آیا شروع به جرم در جرایمی که با ترک فعل صورت میشه، آیا شروع به جرم در جرایمی با ترک فعل هم داریم؟ اصلا مصداق داره؟ خب خوب دقت کنید. ببینید میخوام خودتونم روش فکر کنید. ببینید ما گفتیم رفتار یا عنصر مادی جرم فقط فعل نیست، ترک فعل هم هست، درسته؟ بنابراین از لحاظ تئوری اگه بخوایم بگیم، دانشگاهی بخوایم بگیم، باید بگیم شروع به جرم در جرایمی که رفتار اونها ترک فعل هست هم اگه اون 3 شرط باشه محقق میشه. از به اصطلاح میگن از لحاظ ثبوتی، از لحاظ ثبوتی شروع به جرم در جرایمی که با ترک فعل هم محقق میشه داریم. اما حالا بریم از لحاظ اثباتی یا عملی نگاه کنیم، ببینیم اصلا میشه ما شروع به جرم رو در جرایمی که رفتار اونها ترک فعل داشته باشیم؟ یادتون هست گفتم ترک فعل زمانی میتونه عنصر مادی جرم باشه که یا قانونگذار وظیفه خاصی رو بر عهده شخص قرار داده باشه و مرتکب اون رو ترک بکنه، یا خود شخص وظیفه خاصی رو بر عهده گرفته باشه و مرتکب اون رو ترک بکنه. درسته؟ حالا یه مثال از اون مثالهایی که قانونگذار وظیفه رو بر عهده شخص قرار داده بذاریم، ببینیم میتونیم اصلا شروع به جرم رو توش تصور کنیم. شروع به جرم تو ترک فعل یعنی شروع به ترک بایستی باشه، نه شروع به فعل. و شروع به جرم یعنی باید اون مقدار رفتار داخل در تعریف جرم قرار بگیره. دیگه اینا رو همه این ملاک‌ها تو ذهنمون هست، می‌خوایم حالا تو ترک فعل بیایم پیادش کنیم. ماده 597 یکی از مواردی بود که ترک فعل رو توش بررسی کردیم. بحث عدم رسیدگی قاضی بود به پرونده ها اگه یادتون باشه، که شکایت یا تظلم رو میارن ایشون رسیدگی نمی‌کنه، ترک فعله. خب رفتار عدم رسیدگیه. حالا البته بخوایم ریز تو قانون بشیم، حالا واژه کلیش رو دارم استفاده میکنم، از واژه دیگری در قانون استفاده کرده، ما میگیم رفتار عدم رسیدگیه. حالا شروع به عدم رسیدگی یا ترک فعل رو ما چطوری تصور کنیم؟ مثلا بگیم که اگر من قاضی در اتاقم رو بستم تو وقت اداری و کسی رو راه ندادم، این میشه شروع به ترک فعل. حالا اگه در اتاقم رو باز کردم، اومد پروندش رو باز کردم اما رسیدگی نکردم، این میشه جرم تام. اما اتاقم رو درش رو بستم، حالا میشه ترک فعل. ببینید تو عالم اثبات یه خود تصورش سخته. یا مثلا عدم استرداد طفل رو اگه یادتون باشه به شخص که سپرده شده، گفتیم که جرمیست که در واقع با ترک فعل محقق میشه. خب حالا آمدن طفلی رو به یک شخص سپردن، مطالبه میکنن، طرف رفته پاسپورت و بلیت طفل رو گرفته برای خارج از کشور، اینا رو ممکنه شروع به ترک فعل بگیریم. درسته؟ علی‌ای حال این رو میخوام بگم، جنبندی بکنم، بگم در مقام اثبات و وقتی میخواییم وارد بحث بشیم به صورت عملی، تعیین مصادیق شروع به جرمی که رفتار جرم ترک فعل خود سخته. اما از لحاظ ثبوتی دانشگاهی تئوری خدمتتون عرض کنم، شاید مصادیقم بعضی تو بعضی از جرائم بتونیم پیدا کنیم، مثل این مورد عدم استرداد طفل که بهتون گفتم. اما بخوایم عرض کردم به صورت ثبوتی و اینها بخوایم بررسی بکنیم، شروع به جرم در ترک فعل هم، در صورتی که اون ترک فعل البته جرم عمدی باشه نه جرم غیر عمدی، امکان پذیر هست و قانونگذار قیدی نزده که بگه شروع به جرم را فقط در فعلن، در آن جرائمی هن که با که رفتار مادی اونها فعل باشه. خب و سؤال پایانی، آیا شروع به جرم توسط اشخاص حقوقی هم امکان پذیر هست؟ ببینید ما این رو بگم به عنوان مقدمه که اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی سال 92 بخش هم اولش خب دارای مسئولیت کیفری شدن، یعنی قانونگذار به رسمیت شناخت که اینها مسئولیت کیفری دارن. اما وقتی خود این ماده شروع به جرم رو میبینیم، قانونگذار از واژه‌ای در ابتدای ماده استفاده کرده که توجهی به شخص حقوقی نداره. چرا؟ چون قانونگذار میگه هر کس. ببینید وقتی قانونگذار میخواد هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی رو مد نظر قرار بده از واژه هر شخص استفاده میکنه. اما وقتی هر کس رو استفاده میکنه منظورش انسانه، منظور شخص حقیقیه نه شخص حقوقی. این یک. دو، این که ما گفتیم تو مسیر ارتکاب جرم عمدی ما یه بحث قصد رفتار و قصد نتیجه هم داریم. برای شخصیت حقوقی تصور این قصدی مقدار مشکله، هرچند قانونگذار پذیرفته در بعضی مصادیق، اما یه مقدار مشکله. بنابراین حالا فکر کنم با همون در واقع استدلال اول که چون قانونگذار از واژه هر کس استفاده کرده، شروع به جرم توسط اشخاص حقوقی به نظر من جرم انگاری توسط قانونگذار نشده، هرچند باز این ابهام هم در قانون وجود داره و ما در پرونده ها بهش برخوردیم و به هر حال با توجه به نظراتی که وجود داره سعی میکنیم تصمیم گیری بکنیم. خب خدمتتون عرض شود که انشالله در جلسه آتی من بحث جرم عقیم و جرم محال هم که بحث خیلی جدی و فنی هم هست انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.